In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
دوستای عزیزم سلام. این فایلی که الان دارین بهش گوش میدین در واقع فایل صوتی یکی از ویدیوهایی که چند روز قبل توی یوتیوب گذاشته بودم. اما چون موضوعش مهمه و ممکنه که براتون مفید باشه تصمیم گرفتم که اینجا هم باهاتون به اشتراک بذارم. اپیزود بعدی پادکستمون هم یه چیزی حدود یه هفته دیگه میادش. فقط درباره همین فایل باید یه نکته رو بهتون بگم چون که شما تصویر رو نمیبینید احساس کردم ممکنه که متوجه نشید و گیج بشین. توی یه جایی من به نقش جاسوسای انگلیسی و فرانسوی در انقلاب یا شورش اعراب اشاره میکنم. اونجا در تصویر عکس لورانس عربستان نشون داده میشه. در واقع این فرد که اسم واقعیش توماس ادوارد لورانس بوده نقش خیلی مهمی توی تمام این ماجراهایی که من دارم براتون تعریف میکنم داشته. یکی از کاراکترهایی که ازش میشنوید اسمش هست فیصل. این فیصل آخر سر میشه پادشاه عراق. من هر جا که از فیصل صحبت میکنم توی عکسا کنارش همین آقای لورانس ایستاده. به هر حال امیدوارم که توی این شرایط براتون مفید باشه. به امید صلح در همه جهان تا هفته دیگه خداحافظ.
سلام و درود به بیوگرافی خوش اومدین. متاسفانه دوباره درگیری بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در حال قربانی گرفتنه. مردم عموماً فکر میکنن که این بحران با آغاز مهاجرت یهودی‌ها به منطقه فلسطین شروع شده. امروز در این ویدیو می‌بینیم که این باور چقدر غلطه. اینکه در واقع دلیل تمام این مصیبت‌ها به خاطر دسیسه‌های بزرگ و دروغ و فریب امپراتوری‌های رقیب غربی برای رسیدن به قدرت و ثروت بیشتره. هدفی که در نهایت هم بهش نرسیدن. ماجرای دخالت بریتانیا در خاورمیانه برمیگرده به روزهای درخشان امپراتوری. در آغاز قرن 20 پادشاه جورج 7 بر امپراتوری وسیعی حکومت میکرد. در این زمان برای منافع بریتانیا خیلی مهم بود که کانال سوئز در شرایط امنی باشه. دقیقاً به همین دلیله که اونا همیشه تلاش میکردن تا جای پای خیلی محکمی در خاورمیانه داشته باشن. مهمترین پایگاه اونا در بین کشورهای عربی مصر بود. حضور نیروهای بریتانیایی در مصر اهمیت استراتژیک خیلی بالایی داشت به این دلیل که امپراتور عثمانی سلطان محمد 5 در واقع متحد آلمانیا بود. زمانی که جنگ جهانی اول شروع شد، امپراتوری عثمانی مدتی بود که در سرازیری سقوط قرار گرفته بود. نقشه درگیری‌ها در جنگ جهانی اول به این شکل بود. آلمان در کنار امپراتوری اتریش مجارستان و البته امپراتوری عثمانی در کنار هم و با هم بودند و بعد نیروهای انگلیس و روسیه و فرانسه در مقابلشون قرار داشتند. وقتی که طوفان بی‌رحم جنگ سرتاسر اروپا رو فرا گرفت و بریتانیا خودش و متحداشو در خطر شکست دید، یه برنامه تازه‌ای ریخته شد. نخست وزیر وقت بریتانیا به همراه وزیر خارجه و وزیر جنگ و البته وینستون چرچیل جوان یه پلنی رو طراحی کردن تا بر اساس اون اولا درگیری‌ها رو به خارج از اروپا بکشونن و دوم اینکه با ضربه زدن به آسیب پذیرترین حلقه زنجیره دشمناشون که میشد امپراتوری عثمانی جبهه دشمنو از پا در بیارن. خب این استراتژی در کنار ابعاد نظامی خودش یه بعد دیپلماسی هم داشت که در واقع شامل دروغ و فریب و رشوه دادن و دورویی میشد. در اولین مرحله بریتانیا سعی کرد تا انگیزه متحدین خودش رو بیشتر و اتحاد اونها رو با وعده سرزمین‌هایی که بعد از جنگ بهشون داده میشد قوی‌تر کنه. مثلا همه می‌دونستن که آرزوی روسیه همیشه رسیدن به آب‌های مدیترانه بوده. پس بریتانیا و فرانسه در یک قرارداد پنهانی تو سال 1915 به تزار قول دادن که بعد از جنگ استانبول رو به روسیه میدن. اما برنامه بریتانیا برای از بین بردن عثمانی نیاز به خرابکاری از درونم داشت. طبیعتاً با استفاده از مخالفین داخلی. در اون زمان جنبش‌های جدید ناسیونالیستی در سرتاسر امپراتوری در حال رشد بودند. ماجرا در عثمانی اول با ناسیونالیسم ترکی شروع شد. تو سال 1908 جنبش ترک‌های جوان با یک کودتا کنترل رو به دست گرفتن و شروع کردن به فشار آوردن به شهروندای عرب. در مقابل طبیعتاً عرب‌ها هم بیشتر به سمت ناسیونالیسم عربی کشیده شدند. کار به جایی رسید که عرب به این نتیجه رسیدن که اصلاً امکان نداره که بتونن در قالب یک امپراتوری یا یک کشور قدرت رو با ترکا تقسیم کنن و لازمه که حتماً سرزمین‌های مستقل خودشونو داشته باشن. تو سال 1915 سرویس جاسوسی بریتانیا تایید کرد که جنبش‌های ناسیونالیستی عرب همون نقطه ضعفیه که به دنبالش می‌گشتن. مقامات و جاسوسای بریتانیایی و فرانسوی شروع کردن به ملاقات با رؤسای قبایل عرب و بهشون وعده می‌دادن که در صورتی که در مقابل ترکا و امپراتوری شورش بکنن بعد از جنگ استقلالشون رو بهشون میدن. حکمران حجاز مردی بود به اسم شریف حسین. اون تمایل داشت تا قدرت سیاسی و همینطور مرزهای حکمرانیشو گسترش بده و فکر میکرد که با کمک بریتانیا میتونه این کارو بکنه. طبیعتاً برای بریتانیا حمایت از شریف حسین به معنای ضربه زدن به سلطان عثمانی بود. شریف حسین از آزاد کردن سرزمین‌های عربی و ساختن یک دولت ملی صحبت میکرد. اون میخواست پادشاه همه اعراب باشه نه فقط عربستان. در جولای 1915 شریف حسین یه پیام محرمانه‌ای رو برای کمیسر عالی بریتانیا در قاهره ارسال کرد که در اون پیشنهاد میداد تا خودش نیروهای رو جمع بکنه و بر علیه امپراتور شورش کنه. در مقابل از بریتانیا میخواست تا بعد از شکست امپراتور از استقلال عرب حمایت کنه. بریتانیا قبول کرد که در صورت شکست عثمانی از شریف حسین در رسیدن به بخشی از خواسته‌هاش حمایت کنه. شریف حسین که به بریتانیا اعتماد کرده بود همراه دو پسرش عبدالله و فیصل نیروهای زیادی رو جمع کرد. فرمانده این ارتش جدید فیصل بود. دقیقاً در همون زمانی که شریف حسین و فیصل در حال حرکت دادن نیروهاشون برای مبارزه با سلطان عثمانی بودن، بریتانیایی‌ها در حال خیانت کردن بهشون بودن. پشت درهای بسته انگلیس و فرانسه در حال مذاکره برای شکل آینده خاورمیانه بودن. انگلیس میدونست که در صورت پیروزی حتما فرانسه هم باید یه چیزی به دست بیاره. بنابراین سر مارک سایکس از وزارت خارجه بریتانیا با همتای فرانسوی خودش فرانسوا جورج پیکو ملاقات میکرد. اونا خیلی قشنگ خاورمیانه رو به چند بخش تقسیم کردن. منطقه A برای فرانسه و B برای بریتانیا بود. برنامه این بود که اونا غیر مستقیم بر این مناطق اثر بذارن. به این صورت که مشاورانی رو منصوب کنن و البته کنترل امور مالی رو هم به دست بگیرن. منطقه آبی مستقیم تحت کنترل فرانسه قرار می گرفت که میشد نواحی سوریه و لبنان و ناحیه صورتی مستقیم تحت کنترل بریتانیا قرار می گرفت که در واقع همون عراق بود با منابع نفتش و راه آهنش. ناحیه زرد فلسطین بود که ناحیه بین المللی در نظر گرفته شده بود به جز حیفا. شریف حسین و پسراش بیخبر از همه این اتفاقا اعلام استقلال کردن و تو سال 1916 به ترکا حمله کردن.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
در حالی که ارتش اعراب به سمت شمال پیشروی می‌کرد، ژنرال آلنبی و ارتشش از کانال سوئز عبور کردند و تا بهار 1917 به فلسطین رسیدند. یکمی بعد قدرت در بریتانیا تغییر کرد. نخست وزیر جدید لوید جورج تمایل داشت که هر طوری که شده آمریکا رو وارد جنگ کنه. اونا می‌دونستان که تنها چیزی که می‌تونه آمریکا رو وادار به این کار بکنه، فشار افکار عمومیه و حمایت یهودیان آمریکایی میتونست وزنه رو به سمت اونا سنگین کنه. اتفاقا در همین زمان یه جنبش ناسیونالیست یهودی جدید به اسم صهیونیسم اولین دفتر خودشو در برلین باز کرده بود. صهیونیسم تو سال 1880 به وجود اومده بود بعد از اینکه تئودور هرتزل یه کتابی منتشر کرد که در اون از خوبی‌ها و فواید داشتن یه کشور یهودی صحبت کرده بود. این کتاب باعث ایجاد یه موجی از حمایت بین یهودیان موفق و ثروتمند آلمان و اتریش و روسیه شد. واقعیت اینه که اونا متوجه افزایش یهودی ستیزی در اطراف خودشون بودن. هرتزل به این نتیجه رسیده بود که یهودیا دیگه توی اروپا جاشون امن نیست و بهترین کار اینه که اونا برای خودشون یه کشور داشته باشن که توش در اقلیت نباشن. خب این موضوع در کنار باور مذهبی یهودیا به سرزمین موعود، فلسطین رو به یه هدف خیلی خوبی تبدیل کرده بود. یه عده از یهودی‌ها اصلا خودشون زودتر اونجا رفته بودن و ساکن شده بودن. اما با این حال تو سال 1914 جمعیت یهودی‌ها 8% از کل جمعیت منطقه بود. رهبر صهیونیستای بریتانیا یه مرد خیلی قابل توجهی بود به اسم وایتسمن. اون در طول جنگ شروع کرد به لابی کردن در دولت که در صورت شکست عثمانی بریتانیا از مهاجرت یهودیان به فلسطین حمایت کنه. در این زمان لوید جورج باور داشت که صهیونیسم یه جنبش ناسیونالیستی مثل ناسیونالیسم اعراب و باید با بریتانیا همراه بشه. به خصوص در این زمان که جنگ در جبهه غربی به نفع بریتانیا پیش نمی رفت. از سمت دیگه روسیه بر اثر شکست‌های مداوم و قحطی در حال نابودی از درون بود. وقتی که در نهایت تزار در نتیجه انقلاب سرخ از قدرت برکنار شد، این زنگ خطر خیلی بزرگی برای فرانسه و بریتانیا بود. جورج لوید به شدت نگران بود که بولشویکا که حالا قدرت رو به دست گرفته بودن روسیه رو از جنگ خارج کنن. واقعیت اینه که با فرو ریختن روسیه آلمان رسما جنگ جهانی اولو برده بود. اصلا غیر ممکن بود که بریتانیا و فرانسه تنهایی بتونن آلمانو شکست بدن. تنها راه وارد کردن جدی آمریکا به معرکه بود. در ماه اکتبر بریتانیا نامه محرمانه‌ای رو از سرویس اطلاعات و جاسوسی خودش در روسیه دریافت کرد، مبنی بر اینکه یهودی‌ها در حزب بولشویک قدرت زیادی دارن. اینجا بود که لوید جورج تصمیم گرفت با یه تیر دو نشون بزنه. اون به وزیر خارجه خودش آرتور بالفور دستور داد تا بیانیه‌ای رو منتشر کنه که همه یهودیان رو مسحور خودش کنه. هدف یهودیان آمریکا و یهودیان مهم در حزب بولشویک بودند. بیانیه بالفور در نوامبر 1917 منتشر شد. در اون اومده بود که حکومت اعلی حضرت ایجاد حکومت ملی برای یهودیان در فلسطین رو به رسمیت میشناسه و آماده است که تمام تلاشش رو در انجام این موضوع بکنه. دقیقاً در همین زمان روی زمین نیروهای انگلیسی در حال اشغال فلسطین بودند. حرکت جالبی بود. فقط مشکل اینجا بود که اون گزارشی که از روسیه اومده بود از اساس غلط بود و همین بریتانیا رو وارد یه دردسر خیلی بزرگی کرد. واقعیت اینه که یه چیزی بین 10 تا 15 نفر یهودی در رده‌های بالای حزب بولشویک بودن که اونا هم اساساً باورای ضد ناسیونالیستی و ضد صهیونیستی داشتن. پس در مقابل حزب بولشویک خیلی سریع بیانیه‌ای داد و اعلام کرد که صهیونیسم یه بازی کاپیتالیستیه. خب این اشتباه عواقب خیلی بدی برای بریتانیا داشت. در عرض چند روز بولشویک‌ها ارتش روسیه رو از جنگ خارج کردن و تازه قراردادهای مخفی تزار با سایر کشورها را منتشر کردند. از جمله همون قرارداد سایکس پیکو. خب طبیعتاً خبر این قرارداد پنهانی به اعرابم رسید. شریف حسین باور داشت که فلسطین در قالب ماجرای استقلال اعراب به اون تعلق داره و انتشار خبر معامله پشت پرده بریتانیا اونو به شدت سردرگم کرده بود. در بین سردرگمی اعراب، ژنرال آلنبی همراه با آقای سایکس و آقای پیکو و چند نفر دیگه از اعضای بلند مرتبه وارد اورشلیم شدند، در حالی که اصلا از نمایندگان اعراب خبری نبود. بریتانیایی‌ها دوباره نامه‌ای رو برای شریف حسین فرستادن و تاکید کردن که از استقلال اعراب حمایت می‌کنن و حسین باز هم بهشون وفادار موند. فقط 6 ماه بعد نیروهای آلنبی وارد دمشق شدن. اونا همراه با ارتش فیصل نیروهای عثمانی رو عقب زده بودن و وارد سوریه شده بودن. در روز 3 اکتبر مردم دمشق کنار خیابونا جمع شده بودن تا رژه پیروزی ارتش فیصل رو تماشا کنن. اون میدونست که اگر میخواد قدرت رو در این منطقه به دست بگیره باید حضورش حس بشه و مردم اونو به عنوان آزادی بخش خودشون ببینن. همون روز فیصل با ژنرال آلنبی در هتل ویکتوریای دمشق دیدن کرد. ژنرال بهش گوش زد کرد که قدرت اون محدود خواهد بود. یادمون هست که از قبل بر اساس قرارداد سایکس پیکو سوریه اصلاً به فرانسه بخشیده شده بود. فیصل اینجا واقعاً هیچ جایگاهی نداشت. اما اون بدون توجه به این حرفا خودشو فرماندار اعلام کرد و شروع کرد به زمین سازی برای تشکیل یک حکومت مستقل عربی. در 31 اکتبر بالاخره عثمانی‌ها کاملاً شکست خوردن. در 11 نوامبر جنگ جهانی تموم شد. حالا بریتانیا باید تصمیم می‌گرفت که می‌خواد چیکار کنه. اون قولای زیادی به همه داده بود، به عرب، به یهودیا، به روسا، به فرانسویا. حالا تقریباً همه یه ادعایی بر سرزمین‌های حالا بی صاحب امپراتوری عثمانی داشتن. در نهایت تصمیم گرفته شد تا بر اساس همون قرارداد سایکس پیکو پیش برن. یکمی بعد آقای پیکو همراه ارتش فرانسه وارد بیروت شد و اینجا بود که حکمرانی فرانسه بر سوریه و لبنان آغاز شد. فیصل که حالا 16 ماه بود در سوریه بود و اصلا خودشو پادشاه اعلام کرده بود، برکنار شد و مجبور شد به فلسطین فرار کنه. بریتانیا تصمیم گرفت تا به خانواده شریف حسین یه قدرت ظاهری و محدودی در منطقه خودش بده تا هم اونا رو ساکت کرده باشه، هم به نوعی به خواسته های استقلال طلبانه عرب پاسخ داده باشه. پس فیصل شد پادشاه عراق، عبدالله برادرش هم شد پادشاه اردن. از طرف دیگه مرزهای فلسطین برای پذیرفتن مهاجران یهودی باز شد. وایتسمن و گروه‌های مختلف صهیونیستی کمک‌های خیلی زیادی کردند برای تأمین هزینه‌های خرید زمین و ساخت اقامتگاه و سازمان‌های امنیتی برای کشور جدید یهودی. در طی دهه‌های 30 و 40 سال‌های یهودی ستیزی در اروپا و هولوکاست، مهاجرت به فلسطین هر روز بیشتر شد. و خب عرب‌ها این موضوع رو هجوم بیگانگان و یهودی‌ها احقاق حق تاریخی خودشون می‌دونستان و این منجر شد به چند دستگی و خشونت. در نهایت کشور اسرائیل در سال 1948 رسماً تأسیس شد. ممنون که تا آخر تماشا کردین. خدا نگهدار.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.